الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 215 روز یک شنبه مورخ 21/2/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مرحوم نائینی توضیح داده شد و مستثنیات بحث ایشون هم ذکر شد. نسبت به اصل کلام این محقق و نسبت به مستثنیات ملاحظاتی است. ملاحظه اولین است که تفریع این مسئله در مسئله اجزا علی الظاهر وجهی نداره، به خاطر این که عدم امضاء عمل شخصی در حق دیگری که مخالف با رأی او رأیی دارد، این مسئله مبتنی بر اجزا و عدم اجزا نیست، بلکه حتی قائلین به اجزاء امر ظاهری در صورت کشف خلاف نمتونن بنا بر صحت بگذارن در مسئله محل اختلاف در حق دیگران، و به عبارت اخرى میخوایم عرض کنیم که ولو در مباحث حکم ظاهری اگر برای انسان کشف خلاف شد قائل به اجزا شدیم، در عمل شخص آخر برای دیگری نمیتونیم قائل به اجزا بشیم، به خاطر این که اساس بحث در باب اجزا این بود که یک اماره در زمان سابق قائم شده بود به یک حکم شرعی، اماره در اون زمان حجت بود، تکلیف فعلی در حق او معدای اماره بود، سپس در زمان دوم کشف خلاف شد، یعنی اماره و دلیل دیگری حجت فعلیه ثانی برای زید قائم شد. به طبیعت الحال قائلین به اجزا می گفتن اماره سابق در زمان خودش حجت بود، اماره فعلی الان حجت شد. عطف به ما سبق نمیشه، گذشته بر طبق اون اماره عمل کردیم، الان بر طبق این اماره هر کدام در زمان خودش حجت ملازم با اجزا است. این هویت بحث اجزا بود. اما در ما نحن فی اصلا مسئله از این باب نیست که ما این بحث از فروعات اجزا بدانیم. در ما نحن فی اماره برای زید قائم شده است. عقد به صیغه فارسی درسته، امر هم بالفعل یه حجت معتبره دارد که عقد به زبان فارسی درست نیست. کأن الان اماره عند دیگری رو باطل میداند و غیر کاشف. چگونه و به چه بیان بحث اجزا بگوید معدای اماره در نزد زی که امر و معدا رو الان باطل می داند الان مجزیست؟ این اجزا اگه باشد ربطی به بحث اجزا مصطلح نداره، یه هویت بحث اون یه هویت بحث است. لذا حق با شیخ انصاریست که در رسائل نه به عنوان بحث اجزا یک قانونی رو مطرح میکنه. آیا حکم ظاهری در حق فردی نافذ است در حق دیگری یا نافذ نیست؟ و علل قاعده شبهه‌ای نیست که حکم ظاهری عند شخصین در نزد کسی که اماره بر خلاف او قائم شده نافذ نیست و حجت نیست مگر به دلیل خاص، بنابراین در مثالهایی که اشاره میکنیم نمیتوان گفت حکم ظاهری در حق زید نافذ است در حق عام. مثلا زید میگوید ان اجتهادن یا تقلیدن فتواش این است، اگر یکی از اعضای وضو شکست، دست انسان شکست، بازو شکست و جبیره بسته نشده بود، باند پیچی نشده بود، در این صورت هم وضوع جبیره واجب است. ولی امر میگه در این صورت تیمم واجب است و وضوع جبیره. اگر زید که قائل به وجوب وضوع به نماز ایستاد، امر که قائل به وجوب تیمم است نماز زید رو باطل می داند، حق اقتدا به اون ندارد، نماز او باطل است، بل مجوز بین که به او اقتدا کنه. که انم مرحوم ناینی میگن دلیل بر عدم اجزا، میگه اینجا موجزن ربطی نداره، اگه اونجا هم قائل به اجزا بشه مرحوم آخوند یا مرحوم آقای بروجردی، اینجا قائل به اجزا نمیشه، اینجا قائل اجزا غلطه، اینجا قائل به جواز اقتدا به اون نخواهم شد، ربطی به اجزا نداره. اونجا به دلیل خاص قائل به اجزا میگن، هر اماره مربوط به زمان خودشه، حجت فعلیه در آن زمان داشت برای من، الان کشف خلاف شد، اماره دوم در این زمان میشه حجت فعلیه، ربطی به زمان سابق نداره. این چه ارتباطی به محل بحث داره؟ اینجا باید بحث کرد آیا دلیلی داریم که من بتونم به نماز باطل او اقتدا کنم یا همچه دلیلی نداریم. فرض این همچه دلیلی نداریم. مثال دوم، در موارد ضرر یا عسر و حرج، اگر غسل یا وضو ضرری بود یا عسر و حرج داشت، آیا ادله عسر و حرج و حدیث لا ضرر صرفاً وجوب رو برطرف میکنه یا جواز رو هم رفع میکنه؟ اختلاف است. برخی از فقها میگن ادله لا ضرر و عسر و حرج وجوب رو برمیداره، جواز باقی است. بعضی میگن اگه مورد عسر و حرج بود جوازم برمیداد. حالا کسی قائل است دلیل لا ضرر لا حرج وجوب رو برداشته، میگه من حرج رو تحمل میکنم، وضو میگیرم با این آب، جایز هم هست. وضو گرفت، شروع کرد به نماز خوندن با این وضو. دیگری قائل است دلیل لا حرج جواز رو هم برمی‌داره، باید تیمم کنه، جایز نیست وضو بگیره. به نظر این فرد وضوع فرد آخر باطل است، باید تمام کنه. لذا در حال نماز متطهر نیست. فرد ثانی نمیتونه به او اقتدا کنه، نماز او رو باطل میدونه. بنابراین نسبت به اصل قاعده، اصل نظریه صحیح هست که حکم ظاهری عند شخص نافذ نیست در حق دیگری. اگر قائل به این حکم نیست، ولی این مسئله ربطی به باب اجزا نخواهد داشت. نسبت به موارد استثناء دقت کنید، ما قبول داریم موارد استثنایی از این عدم نفوذ در شریعت وارد شده است که در فقه این موارد استثناء باید تک به تک بررسی بشه. اما در دو مورد استثناء که یکی رو مرحوم نائینی، یکی رو مدرسه نجف، مرحوم آی خویی بیان فرمودن، در هر دو مورد مناقشه است. اما مورد اول، مرحوم نائینی فرمودند موارد طهارت و نجاست از مستثنیات این عدم اجزا است. سیره متشرعه داریم که نسبت به افراد مختلف، از جمله نسبت به اهل سنت، با این که می دانیم انظار اونها در طهارت و نجاست با انظار ما مختلف است، ولی سیره میگوید حکم ظاهری در حق آنها در حق ما نافذ است. اگه اونا میگن پاکه، ما میگیم پاک. نسبت به این مورد، چنان که مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم در محاضرات اشکال کردن، باب طهارت و نجاست با تعامل شیعه با سایر افراد در این باب با سایر مسلمین از این نگاه نیست که حکم ظاهری در حق آنها در حق ما نافذ است. به خاطر این که در باب طهارت و نجاست سیره متشرع میگوید با دیگران که افراد شیعه لاابالی که خیلی اعتنا به طهارت و نجاست ندارن، چه مخالفین از حیث مذهب لازم نیست پیجویی و جستجو و تفحص معامله کنید با اونها معامله طاهر، واجب نیست از اونها اجتناب کنید، از سور اونها، از لباس اونها و امثال ذلک. این عدم وجوب اجتناب و عدم لزوم جستجو و جواز مخالطه نه ربطی به بحث اجزا داره، نه ربطی به این بحث که حکم ظاهری در حق دیگری نافذ است در حق ما. به خاطر این که نسبت به افراد غیر مبالی و عصات و نافرمانان از مذهب شیعه است ولی خیلی به طهارت و نجاست اعتنا نداره، اصلا حکم ظاهری برای خودش نداره به طهارت، که ما بگیم حکم ظاهری در حق او برای ما مجزیست یا نافذ در حق ماست. او میگه کی گفته بول نجسه، کی گفته خمر نجسه، کی گفته عرق جنوب از حرام نمیدونم وجوب اجتناب داره، کدوم حکم ظاهری؟ حکم ظاهری نداره که، حکم ظاهری در حق او نافذ است در حق ما، یه اماره برای او آمده گفته این پاک است، حکم ظاهری در حق او نافذ است در حق ما، اصلا چه حرفایی نیست، اون نافرمانی میکنه، اون عملا به وظایفی که داره عمل نمیکنه، این به بحث اجزا چه ربطی داره؟ اگه به ما گفتن لازم نیست جستجو کنی، اگه این نجاست ندیدی لازم نیست جستجو کنی، واجب نیست اجتناب کنی، لازم نیست احتیاط کنی از اون، ای از باب نه اجزا نه حکم ظاهری فی حق فرد نافذ فی حق الاخر است. دقت کنید، میگه نجس فرض کنید، عملا انجام نمیده، حکم ظاهری که در حق اون نیست که، حالا واکاوی عقیدش به هر جور، کار با واکاوی عقیده او هم نداریم، میگه مسلمونم ولی میگه اجتناب نمی کنم، اصلا شارع هم گفته باشه من این کار نمی کنم. گفتیم عدم مبالات، عصیان، نافرمانیه، خب میگن لازم نیست جستجو کنی، اگه همچه آدمی وارد خانه شد اول لازم نیست او رو اشاره کنی برو حمام تمام بدنت بشور لباسات بشور بعد بیا بشی، نه لازم نیست این کارا رو بکنی. اینا کلام ناینی کنه، اینه که اینجا چون اجزایی نیست، اینجا اصلا حکم ظاهری فی حق احد نیستش. خب در این گونه موارد در فقه باید بررسی بشود که احد قواعد این سیره متشرع رو تکوین نموده است یا این سیره مبتنی است بر قاعده غیبت مسلم که فقها احد مطهرات رو با شرایط خاصش غیبت مسلمان میدانه، یا حکم به طهارت بر اساس این است که ما در حق این افراد دو تا حالت سابقه فرض میکنیم، علم داریم یه زمانی بدن اینها نجس بود، و علم داریم یه زمانی حمام رفتن بدنشون پاک بوده، شک داریم کدام متقدم است کدام متأخر است. در شک که در تقدم و تأخر استصحاب احدهما جاری نیست، مرجع قاعده طهارت است. لذا طبق قاعده طهارت میگیم پاک است انشاءالله. چون اثر لحظه غیبت آیه، یعنی میخواد بگید چرا همون غیبت رو جاری نکنیم به سراغ استصحاب بریم؟ خب نه، غیبت حالا آخه شرایط خاصی داره، یک موارد خاصی است که در اون مواردی که اگر غیبت مسلم و جزء مطهرات بدانیم محدوده داره، در خارج از اون محدوده مجبوریم به این دلیل هم تمسک کنیم. مثلا ببینید حالا در جای خودش در فقه میگن در فرد بالغ یا در فرد ممیز جاریست غیبت مسلم، در صبی جاری نیست. حالا اگه صبی لا مبالات آمد قاعده غیبت جاری نیست نسبت به صبی، صبی مسلم، به خاطر حالا بحث داره در فقه چراشم در فقه باشه، ولی تقریبا مشهور قائلم که در صبی غیر ممیز قاعده غیبت جز مطهرات جاری نیست. خب اینجا میتونیم چون اثر داره برای ما دو تا حالت سابقه برای او داشته باشیم، کدام حالت مقدم است؟ اول رفته حمام بعد بدنش نجس شده، یا اول نجس بوده بعد رفته حمام؟ اگه اول حمام بعد نجاست الان نجس استثاب بقای نجاست چون برای ما اثر داره، یا نه اول نجاست بوده بعد رفته حمام پاک شده بدنش، نمیدونیم استصحاب این جاری نیست. تعارض و تساقط تا نوبت به قاعده طهارت میرسه، قاعده طهارت میگه لباسش پاکه، بدنش پاکه، میتونی دست به بدنش بزنی، دست به لباسش بزنی و امثال ذلک. مواردی داریم قاعده غیبت نیست، نوبت به این قاعده میرسه. حالا صبر کنید الان عرض میکنم. پس بنابراین در این گونه موارد نسبت به کسانی که مبالات ندارند اگر حکم به طهارت میشه یا به دلیل قاعده غیبت مسلم یا قاعده طهارت هست، و تازه اگر سیر مبتنی بر این قواعد است یا غیر این قواعد، در وقتی سیر معتبر است که ما یقین به خلاف نداشته باشیم، اگر یقین داشتیم به نجاست بدن این فرد یا لباس او، ولو خودش قائل به اعتقاد به طهارت بدنش داشت، نه سیره میگه بگو طاهرت، نه قاعده غیبت و نه قاعده طهارت. اینجا باید حکم به نجاست کرد، نه حکم به طهارت. اما در حق مخالفین برخی از موارد اگر جواز اقتدا و نهاست ولو با علم به نجاست لباس یا بدن اونها از باب قاعده اجزا نیست، از باب تقیه است و روایات تقیه و این که شرایط واقعی الغا شده است در مورد تقیه. و در برخی از موارد، موارد مشکوک، اگر حکم به طهارت میکنیم یا از باب قاعده طهارت است یا در برخی از موارد به خاطر دلیل عسر و حرج و امثال ذلک است. بنابراین بحث طهارت و نجاست هیچ ربطی به بحث اجزا یا نفوذ حکم ظاهری در حق آخرین نداره. اما مسئله نکاح که مدرسه نجف مرحومای خویی این مورد استثناء رو مطرح کردن، دقت کنید، فی الجمله قبول داریم که دلیل خاص وارد شده است لکل قوم نکاحون، ولی در مدلول این دلیل و توسعه‌ای که مدرسه نجف قائل شدن، توسعه ایشون را قبول نداریم. خلاصه مطلب این است که نسبت به سایر نحله‌ها و مذاهب مسیحی است، یهودی است، شخصیت مخالف است، اگر بخواد از نظر مذهب حق به نکاح اونها نگاه کنه فاقد شرایط است. دلیل میگه ماشی کن طبق مذهب اونها، بگو نکاحی ره که معتقدن درسته، به کل قوم نکاح، آثار نکاح برش بار کن. اما آیا این دلیل اختلاف در تقلید و اختلاف در برداشت رو در محدوده مذهب خودمون هم شامل میشه یا نه؟ وچی برای شمول نیست. بدین معنا اگر فردی عقد به صیغه فارسی رو، نکاح به صیغه فارسی رو جایز میداند، فرد آخرین نکاح رو جایز نمیداند، طبق دلیل لکل قوم نکاحون بتونه استدلال کنه، طرف نکاح واقع بشه، ترتیب اثر بر این نکاح بدهد، این اول کلام. این دلیل لکل قومه، این کلمه ظهور داره در اختلاف مذهبی، در اختلاف عقیدتی، نه در این موارد. حالا تمام کلام فی الفقه با در فقه بررسی کرد. کسی خانومیست عقد به صیغه فارسی رو مجاز میدونه، مردیست عقد به صیغه فارسی رو مجاز نمیدونه، یه خانم رو بخواد ازدواج کنه، بگه بیا هر دو طرف نکاح بشیم، تو به صیغه فارسی عقد بخون، من به صیغه عربی بخونم و برای عقد ترجیح اثر بدم. استدلال به کل قوم نکاحون، این خیلی استدلال جالبی نخواهد بود. اینو در فقه بررسی میکنیم. این کلیشه لکل قوم نکاحون به نظر ما به حکم قرائنی ظهور در اختلافات مذهبی و اختلافات دینی داره، نه این گونه اختلافات فرعی فقهی. اگر بشه باید به ادله دیگری تمسک کرد، نه به این دلیل. نتیجه تا اینجا این شد. دقت کنید در نکته دوم، مطلب کلی مرحوم نائینی صحیح هست، اون نکته از باب اجزا نیست. مثالهایی که مطرح شد، در این مثالها مناقشه جدی وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اختلافات عقیدتی که فرمایید، این بحث آیین‌های مختلف داره، اینا آیین داره، اینا قوانین
داره، آیین‌های مختلف داره،
اینا مختلف.